أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای بررسی این مطالبی که به عنوان مذمت زنان در چندین موضع در نهج البلاغه مطرح شده، لازم مراحلی رو پشت سر بگذاریم. در مرحله اول عرض کردیم دیدگاه کلی اسلام و قرآن و روایات و خود امیرالمؤمنین درباره زنان چیست. در مرحله دوم 8 نکته رو مطرح کردیم که به طور کلی برای بررسی هر سخن و مطلبی از هر یک از معصومین علیهم السلام و همچنین امیرالمؤمنین باید به این نکات توجه بکنیم و بدون ملاحظه این نکات و اصطلاح امور اگر تفسیری برای سخنان این بزرگواران ارائه دهیم، این یک تفسیر ناقصی است و حتی ممکنه برخلاف مقصود گوینده این سخنان باشه. حالا در مرحله سوم بیایم سراغ اون چه که امیرالمؤمنین در این مواضع فرموده. نکاتی که امیرالمؤمنین در این چند موضع فرموده قبلا هم مورد اشاره قرار گرفت. یکی این که هم زنان زینت حیات دنیا و فساد در اونه. دوم این که اینها از نظر ایمان گرفتار نقصان هستند. سوم این که بهره اونها یا حظ اقتصادی اونها ناقصه. چهارم این که از نظر عقل و تفکر و اندیشه گرفتار نقصانن، یعنی تعبیر نواقص العقول در یه خطبه‌ای به کار برده شده، در یه خطبه دیگری تعبیر به ناتوانی در اندیشه و تفکر به اصطلاح در مورد اونها شده، یعنی در یه خطبه‌ای مربوط به جمل و در یه خطبه‌ای مربوط به صفین، در واقعه صفین حضرت اینو فرموده. این که اراده اینها سست و ضعیفه، این که طرف مشورت قرار نگیرند، این که در کارها ناتوانند و قادر به انجام هر کاری نیستند، این که بدگمانی به اونها موجب تشویق به کار بد می شود، و این که احترام بیش از حد باعث میشه اونها پا رو از گریم خودشون فراتر بگذارن. اینا تقریبا 10 محور و نکته است که به عنوان یا حالا 9 تا یا 11 تا در مذمت زنان در مجموع این سخنان قابل استخراجه. خب دو نکته از اینها مطلبی نیست که اختصاصی به زنان داشته باشه و در واقع ما بتونیم به اونها به عنوان مذمت نگاه کنیم. این که بدگمانی موجب می شود به کار بد تشویق بشن، این حالا اختصاص به زنان نداره. این چه بسا در مورد مردان و عرض به حضور شما اشخاص مختلف قابل تطبیق باشه. اینکه حالا اصولا بدگمانی چیز مطلوبی نیست و خود این میتونه منشأ به اصطلاح یه سری کارهای ناشایست بشه، این مطلبی است که حالا خیلی نمیتونیم اینو به عنوان مذمت جنس زن حساب کنیم. بله ممکنه بگیم این در واقع از این جهت مذمته که مثلا بستر انحراف رو در اونها مثلا بیشتر فراهم میکنه، یا اینکه احترام بیش از حد باعث میشه اینا پا رو از گلیمشون فراتر بگذارن، باز اینم اختصاص به زنان نداره. این احترام بیش از حد در مورد هر کسی میتواند به یه همچین مطلبی و به یه همچین نتیجهی منتهی بشه. لذا این دوتا به نظر ما چندان عرض به حضور شما به عنوان مذمت نمیتوانیم تلقی بکنیم. یا اینکه مثلا اطاعت از زنان نباید بدون قید و شرط باشه. خب اینم رو در بعضی کلمات مطرح شده. خب اینم باز اختصاص به زنان نداره. حالا اطاعت از هر کسی نباید بدون قید و شرط باشه. از مردان هم اطاعت بدون قید و شرط شاید به یه معنا جایز نباشه. عرض به حضور شما این دو سه محور به نظر ما چندان خیلی یه مذمت خاص برای زنان محسوب نمیشه. عمده اون چند محور دیگره که همه همت زنان معطوف زینت حیات دنیا و فساد در اونه، نقصان ایمان دارن، نقصان حظ و بهره دارن، نقصان عقل و اندیشه دارن، اراده های ضعیف دارن، طرف مشورت نباید قرار بگیرن و اینکه اینها قادر به انجام هر کاری نیستن. اینا محورهای کلی به اصطلاح قابل استخراج در سخنان امیرالمؤمنین که در واقع مذمت محسوب میشه. اما راجع به مسئله حالا زینت، ببینید امام در سفر به سوی بصره برای جنگ جمل این جمله رو فرمودند که معاشر الناس، نه این نبود، عرض به حضور شما، بله قبل از رسیدن به بصره، این چون این یکی مال بعد از جنگ جمله، قبل از رسیدن به بصره امام این جمله رو فرمود که عرض به حضور شما ان البهائم همها بطونها و ان السباء همها العدوان على غيرها و ان النساء همهن زینة الحياة الدنيا والفساد فيها. خب حضرت در ابتدا به دو صفت از صفات حیوانات اشاره کردند و بعد به مسئله زینت و خودآرایی و اهتمام زن به زیورآلات و فساد مترتب بر اون اشاره کردند. این که عرض به حضور شما بخوایم این مطلب را به عنوان یک قاعده کلی در مورد همه زنان مطرح بکنیم، این به نظر میاد از این سخنان قابل استفاده نیست. اولا بحث حیوانات رو که مطرح کردن، یکی بهائم و یکی سبا، یعنی چارپایان که قاعدتاً حیوانات غیر اهلی، حیوانات اهلی منظوره، و درندگان که حیوانات وحشی و درنده خوی رو به اصطلاح مورد اشاره قرار داده، به دو ویژگی اینها حضرت اشاره کرده. یکی این که اینها سیری ناپذیرن، همشون شکمشونه، و دوم تجاوز و تعدی به دیگران و دریدن دیگران. خب توجه به این نکته مهم است که حضرت در چه شرایطی این رو فرموده. این یک خطبه به اصطلاح سیاسی است. در شرایطی که جنگ تحمیل شده به امیرالمؤمنین و گروهی حتی خوشنام تجمع کردند برای اینکه با امیرالمؤمنین مبارزه بکنند. در چنین فضای امیرالمؤمنین این سخن رو فرموده. خب اینجا وقتی سخن از حیوانات و درندگان به میان میاد، معلوم میشه امیرالمؤمنین یه فرض خاصی داره و حالا این که حیوانات مثلا چنین خصوصیتی دارن فی نفسه مورد نظر نیست. حضرت در واقع میخواد بگه در انسانها هم دو نیرو وجود دارد که با تحریک نفس او را از مسیر انسانیت منحرف می کنند و به سوی حیوانیت رهنمون می شوند. این دو غریزه در واقع نماد دو خصوصیت و صفت در انسانه که اتفاقا از اسباب جنگ جمله. یکی دنیا پرستی و مال دوستی و یکی تجاوز و دشمنی و قدرت طلبی و شهرت خواهی. که امیرالمؤمنین در این جمله، در این دو جمله به ریشه های اصلی وقوع جنگ جمل اشاره می کنند که برپا کنندگان این جنگ بر اساس این دو خصوصیت جنگ را دارن آغاز می کنند. و این با توجه به مطالبی که در تاریخ درباره سران و برپا کنندگان جنگ جمل مطرح شده، این مطلب دور از عرض به حضور شما حقیقت و واقعیتی هم نیست. ببینید شما شرایط امیرالمؤمنین رو در نظر بگیرید که طلحه و زبیر چه خواسته هایی از امیرالمؤمنین داشتن و همسر پیامبر هم چه جایگاهی داشت و چه خواسته هایی داشت. این در به اصطلاح تاریخ هم نقل شده که تقاضای طلحه و زبیر از امیرالمؤمنین چه بود. اونها هم تمایل به دنیا و مال و ثروت و هم میل به شهرت و قدرت در وجودشون موج میزد. من دیگه حالا فرصت نیست که نکات و مطالبی رو که در تاریخ در این رابطه نقل شده اینجا بیان بکنم. بالاخره اینها مطالبه حکومت بصره و مصر را کرده بودند، سهم بیشتری از بیت المال می‌خواستند. به هر حال به عنوان اینکه از صحابی پیامبرند و یکی مثلا لقب سیف الاسلام پیش داده بودند، یکی ذل الاسلام لقب گرفته بود، با اون سابقه ای که داشتند سهم بیشتری از ثروت و قدرت را از امیرالمؤمنین طلب می‌کردند. و چون امیرالمؤمنین مبناش از اول این نبود که به این زیاده خواهی ها پاسخ بده، اینها بنای ناسازگاری گذاشتن. امیرالمؤمنین همون اولی که به او رجوع کردن بعد از کشته شدن عثمان این جمله رو فرمود: اما والذی فلق الحب و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبلها علی قاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها ولالبیتم دنیاکم هذهی از حد اندی من افتت انزن. در خطبه شقشقیه اینو فرمود، میگه اگر نبود به خاطر عهد و پیمانی که خداوند از علمای هر امت گرفته که در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستم دیده و مظلوم سکوت نکنند، مهار شطر خلافت را بر پشتش می افکندم و رهایش می نمودم تا آخر. این نگاه امیرالمؤمنین در حکومت بود و اساساً به این دلیل حکومت را پذیرفت که احقاق حق مظلوم بکنه و در برابر ظالم و زیاده خواهی ها بایسته. خب قهرن در این شرایط وقتی حضرت مواجه با اون تقاضاها میشه نمیتونه به خواسته های اونها تمکین بکنه. اینجا در خطبه در مسیر راه جمل، در رفتن به بصره، در واقع اشاره میکنه به ریشه های اصلی جنگ جمل و این که این دو ویژگی باعث شد که اینها جنگ جمل را به وجود بیاورن. حالا اجازه بدید این مقدمه شه. بعد در ادامه میفرماد و ان النساء همهن زینة الحیات الدنیا والفساد فیها. خب اینجا از این باب که عایشه همسر پیامبر با اینها همراهی کرده بود و با توجه به این که عایشه چه جایگاهی در نزد امیر در اون موقع در جامعه اسلامی داشت، خب باید ببینیم امیرالمؤمنین چگونه میتوانست نسبت به این حقیقت و واقعیت رفتار بکنه و مسائل را برای مردم بازگو بکنه. در این که عایشه در جنگ جمل نقش داشت تردیدی نیست، اساسا شاید رکن و رهبری جنگ جمل بر عهده همسر پیامبر بود و حالا یا طلحه و زبیر مثلا عایشه رو وادار کردن یا به عکس بنابر اختلاف در گزارش هایی که در تاریخ آمده، بالاخره اینها به نوعی این مثلث در واقع از ارکان و رؤسا و رهبران این جنگ بودند. خب در اون شرایط عرض به حضور شما عایشه دختر خلیفه بود، همسر پیامبر بود، نزد خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم بسیار مورد توجه و احترام بود. عامه مردم به عنوان همسر پیامبر برای او احترام ویژه‌ای قائل بودند. بسیاری از او حدیث نقل می کردن، در جلسات حضور پیدا می کرد، سخن می گفت، از پیامبر مطلب می گفت و به نوعی کأنه یک سمت به اصطلاح بزرگتری حتی نسبت به خلفا به اصطلاح برای خود تعریف کرده بود. حالا طبیعتا انتظار او این بود که امیرالمؤمنین هم به طور ویژه به او نگاه بکنه. این ویژگی هم به نوعی از به اصطلاح توصیه ها و عمل کردن به توصیه های او گرفته تا قرار دادن سهم ویژه از بیت المال برای او اینها رو همه رو در بر میگرفت. یه طیف وسیعی از تقاضاها و خواسته ها که امیرالمؤمنین نمیتوانست عرض به حضور شما به اونها عمل بکنه. خب امیرالمؤمنین در مواجهه با چنین مسئله‌ای یا میبایست راه اهانت و برخورد را پیش میگرفت، به صراحت مثلا میامد نام میبرد و او را تحقیر میکرد و یا مثلا به نوعی متعرض او میشد، متعرض جان او میشد، حبس میکرد، برخوردهای عرض به حضور شما اینجوری نسبت به شخص او. خب این اصلا نه امیرالمؤمنین به احترام پیامبر میتوانست این کارو بکنه، نه جامعه ظرفیت داشت که چنین برخوردهایی رو بپذیره، و لذا تنها راه این بود که مردم را نسبت به حقیقت آگاه بکنه. اینجا که بحث از زینت و اهتمام و خودآرایی زن به زینت‌های دنیا مطرح شده، مسلماً معنای ظاهری این مسئله منظور نیست. یعنی حضرت نمیخواد بگه زنها اهل زیورالات و زینت‌های دنیایی هستن، همه هم بهشون اینه که به خودشون مثلا زیورالات آویزون کنن یا خودآرایی بکنن. این ظاهرش بعید منظور باشه، چون اولا اصل خودآرایی و اهتمام زن به زیورالات یه امریست که فی نفسه مستحبه، حتی این فی نفسه چیز بدی نیست. به علاوه عایشه بالاخره کسی بود که حتما این امور رو رعایت میکرد، یعنی اینطور نبود که بیاد در انظار بالاخره خودش را آراسته به این زیورها بکنه و حالا حضرت بخواد او را به خاطر این موضوع مورد مثلا اشکال قرار بده. و این نکته که مخصوصا من اشاره کردم که امیرالمؤمنین یه خطبه سیاسی القا کرده در راه جنگ جمل وقتی میسته صحبت میکنه، این به اصطلاح حتما صرف بیان این که زنان اهل زینتند و عرض به حضور شما بخواد مثلا ویژگی کلی در مورد زنان بگه منظور نیست. لذا غرض اصلی امام مثل اون جمله قبلی که بیان دو خصوصیت، که این دو خصوصیت در واقع ریشه های برپایی جنگ جمل بودند، بیان اینها منظور بوده. اینجا هم در واقع داره به یک ریشه دیگر از ریشه های جنگ جمل اشاره میکنه، که به هر حال یه بخشی از این حادثه ای که داره پیش میاد، توجه دارید، این در واقع ناشی از اینه که یک کسانی سردمدار شدند که در واقع خودشون براشون مهمه، این که مورد توجه قرار بگیرن، این که عرض به حضور شما به اصطلاح در جایگاه ویژه قرار بگیرن، این که به اصطلاح مطالباتی دارند که این مطالبات بجا و درست و صحیح نیست. مطالبات و خواسته های اونها در واقع یه مطالبات و خواسته هایی است که فساد درش متولد خواهد شد. بنابراین میخوام این رو عرض بکنم که این جملات در واقع نه بیان یک حکم کلی در مورد زنانه، نه بیان عرض به حضور شما یک قضیه خاص یا به تعبیر دیگر یک قضیه شخصیت فقط، بلکه در واقع اون چه ما میتوانیم بگیم اینه که گویا امیرالمؤمنین میخواد معیار بده، ضمن اینکه داره نواقص مردم اون روزگار رو بیان میکنه، به ریشه های جنگ جمل اشاره میکنه، غرضش اصلاح اموره و به هیچ وجه در صدد این نیست که جنس زن را به عنوان ریشه و منبع فساد معرفی بکنه. با توجه به اون نکاتی که گفتیم میخواد این رو بفرماید که کنه این عوامل اگر با هم جنگ بشن قضایای تلخی رو ایجاد میکنه: ثروت طلبی، شهرت طلبی، قدرت طلبی و عرض به حضور شما خودنمایی. اینها اگر با هم جمع بشه یه همچین حادثه ای رو ایجاد میکنه. ما در اون نکاتی که توضیح دادیم، ضمن اون نکات گفتیم وقتی ما دیدگاه کلی اسلام رو در مورد زنان داریم بیان میکنیم که زن در امور بسیاری هیچ فرقی با مرد نداره، از نظر شخصیت انسانی، از نظر ایمانی، از نظر تقوایی، از نظر عرض به حضور شما امکان دستیابی به قله های کمال، این همه سخنان و مطالب رو ما ذکر کردیم. بنابراین اون یه اصلی که حاکمه بر همه این هاست. این که عرض کردیم شرایط صدور این کلمات رو باید ببینیم، این که عرض کردیم امیرالمؤمنین در واقع به عنوان یه رویکرد اصلی در کثیری از خطبه ها و نامه ها که انه در نقش یک طبیب در حال آشکار کردن آفتها و بیماری های جامعه نوپای اسلامی بوده و به نوعی با این نحو سخن گفتن در صدد اصلاح امور بوده، و این که خود امیرالمومنین این همه درباره زنان مطالب بلندی ازشون نقل شده، و توجه به این نکته که به هر حال در اون شرایط مخصوصا زنان یه اوضاعی داشتن که هنوز به اون فعلیت مورد نظر نرسیده بودن و میتوانست مورد سوء استفاده قرار بگیره. حالا این نکته ایست که بعداً باز بیشتر اشاره میکنم، اما اجمالاً میخوام این عرض کنم اون چه امیرالمومنین در این جمله فرموده در واقع هم به نوعی ناظر به سخنان، ناظر به ریشه های جنگ جمل و تحلیل اصحاب، تحلیل رؤسای این جنگ و علل و عوامل به وجود آوردن این جنگ، ضمن احترام به همسر پیامبر بدون اینکه نامی از او ببره، و نیز اصولا نه فقط در رابطه با جنگ جمل، به عنوان یک مشکل در سر راه تعالی جامعه، تجمیع این عوامل رو با هم به اصطلاح باعث یک سری مشکلات میدونه امیرالمؤمنین، و میخواد مردم رو آگاه کنه با حفظ همه اون به اصطلاح احتراماتی که برای همسر پیامبر قائل بوده. لذا این که ما بخوایم یک حکم کلی از این سخنان استنباط و استفاده بکنیم، این به نظر میرسه عرض به حضور شما قابل قبول نیست. ببینید این که ما میگیم این چنینه مؤید هم داره. ببینید امیرالمؤمنین بعد از جنگ جمل خطاب به اهل بصره این چنین فرمود: اما فلانه در خطبه 154، اما فلانه فادرکها رأی النساء و ذقن غلا فی صدرها کمرجل القین ولو دعیت لا تنالمن غیری ما اتت الی لم تفعل ولها بعدو حرمتها الاولا والحساب علی الله تعالی. میگه اما فلان زن، که اشاره معلومه به کی داره، پس سستی رأی زنان و کینه ای که همچون دیگه آهنگران در سینه‌هایش میجوشیده به او رسیده و دامنگیرش شد، که اگر از او خواسته میشد که آنچه از او به من رسید با دیگری جز من انجام میدهد چنین کاری را نمیکرد. اما با این همه احترام قبلی او باقی خواهد بود و حساب کار او با خدای تعالی است. ببینید حضرت در واقع این مؤید اینه که اینجا منظور از نساء همه زنان نیست، میخواد بگه ببینید احترامش محفوظ، من اون رو به خدا واگذار کردم. اشاره میکنه به یک کینه قدیمی که این رو ابن ابوالحدید هم در شرح نهج البلاغه نقل کرده، که بالاخره این مسائلی از گذشته باقی مونده که اون مسائل اون روز بروز و ظهور پیدا کرده. فقط تنها چیزی که حالا اینجا هست اینه که میفرماید فادرکها رأی النساء، یعنی زنان او را احاطه کردند و باعث شد که اون مثلا کینه های قدیمی زنده بشه. این که حالا زنان او را احاطه کردن، این یه نکته ایست که حالا در مورد رأی زنان خواهیم گفت. اما میخوام اینو عرض بکنم که مجموع این مطالبی که عرض کردم کاملا و به نحو واضح نشون میدهد که این سخنان کلیت نداره، اطلاق نداره، راجع به همه زنان نیست. حالا این که عرض کردیم یه عده‌ای میگن این در مورد خصوص سران جمل و اون دو نفر و همسر پیامبر، منافات نداره که مورد این سخنان اینها باشن، ولی باز منحصر در اینها نیست به نحوی که غیر اینها رو شامل نشه. یعنی حتی این ویژگی ها اگر در مردان هم جمع بشه یه همچین مصیبتی رو به بار میاره. این اساسا ربطی به جنس زن نداره، که انه حضرت میخواد بفرماید این که حالا من از این تعبیر استفاده کنم و کمک بگیرم که میگن عرض به حضور شما ذکر وصف مشعر به علیته، یعنی که انه حضرت با این ذکر این اوصاف میخواد به علیت این اوصاف برای چنین حکمی به اصطلاح اشاره بکنه، و الا بهائم و سبا که اصلا اینجا موضوعیت ندارن، نساء هم که اینجا میگه موضوعیت نداره. مهم ثروت طلبی، شهرت طلبی، دنیا پرستی و خدارایی و خودنمایی و خودمحوری است، که اینها ریشه های جنگ جمله. و قطعا منظور حضرت این است که اگر این عناصر در جایی اجتماع بکنند بدون تردید فساد برش مترتب خواهد شد. لذا یا به اصطلاح یا که حال باید اینجوری بگیم، این که حضرت اشاره به این امور کرده اند عرض به حضور شما، اگر بخوام به نظر دقیق به اصطلاح این مورد بررسی قرار بدیم، میگیم بالاخره هم تحلیل ریشه های جنگ جمل این کلام و هم یه معنا یه اشاره کلیست به این که این عوامل با هم اگر تجمیع بشن چه از ناحیه زنان باشه چه مردان، این همیشه عواقب تلخ و به اصطلاح غیر قابل جبرانی خواهد داشت. این راجع به این بخشش. خب اما راجع به اون به اصطلاح امور دیگر، نواقص الایمان، نواقص الحضور، نواقص العقول، سستی اراده، طرف مشورت قرار نگرفتن و امثال اینها. ببینید حالا من به طور خاص این مورد رو عرض کردم. شما ببینید من گفتم هم بعد از به اصطلاح در میان مردم بصره حضرت اینو فرمود معاشر الناس النساء نواقص العقول نواقص الحظوظ نواقص الایمان. اون حالا فعمار اون یه مطلب مهمیه که از حضور شما در مورد اون باید عرض بکنیم باز چند تا نکته رو. و باز در جنگ صفین مثلا همین فانهن ضعیفات القوا والانفس والعقول فرموده عرض بحضور شما، و اون مسئله ایاکه و مشاورت النساء. ببینید من میخوام حالا در مورد این محورها چند تا محوره که اینا مشترکن یه پاسخی بدیم. نواقص العقول، نواقص الحظوظ، نواقص الایمان، و بعدش هم پرهیز از مشورت با اینها. خب بخشی از مطالبی که در پاسخ به اون کلام امیرالمؤمنین گفتیم اینجا هم میاد، یعنی اون مطالب همش به نوعی میتواند اینجا هم مورد توجه. حالا عرض میکنم میگم بخشی از اونها الان این چیز در مورد جمله دیگه. نه معاشرن عرض میکنم اجازه بدید معاشرن ناس ان النساء نواقص الایمان تا بعد میرسه فتقو شرار النساء و کونو من خیارهن علا حذر ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. این مهمترین به اصطلاح خطبه و به اصطلاح مطلبی که خیلی درش مذمت چند محور مورد زنان چند در چند محور مورد مذمت قرار گرفتن همین خطبه 80 که بعد از جنگ جمل فرموده. بله غیر از این عرض کردم در جنگ صفین در نامه 14 و در نامه 31 هم عرض به حضور شما تقریبا رقیق‌تر برخی از این محورها مورد اشاره قرار گرفت. من حالا عرضم اینه به غیر از اون مطلبی که در پاسخ اون جمله در مسیر بصره عرض کردیم، اینجا یه پاسخ کلی میتوانیم بدیم که این مشکلات رو میتواند حل بکنه. یعنی ضمن تأکید بر اون چه در بخش قبلی گفته شد، حالا یه مطلب دیگری هم که درباره نقصان عقل زنانه. این خیلی مهمه چون این مسئله چند جا تکرار شده. مثلا این ماجرای نقصان عقل چیه؟ نقصان ایمان، نقصان حضور، این که با اونها مشورت نکنید، این که اینا ارادهشون سسته، رأیشون سسته، این اصلا چیه؟ این بالاخره تقریبا یه وجه مشترکی بین این مطالب هست. چه پاسخی ما میتوانیم برای این امور ذکر بکنیم؟ عرض به حضور شما اینجا یه مطلبی رو برخی از بزرگان گفتن که ما قبلا هم به یه مناسبتی اشاره کردیم. خود مرحوم میرزا حبیب الله خویی در منهاج البراءه گفته، مرحوم کاشف الغطا مطرح کرده، مرحوم علامه طباطبایی هم به این نکته در ذیل آیه الرجال قوامون علن نسا با یه بیان دیگری اون رو ذکر کرده. این توضیح کلی رو ما باید عرض بکنیم و بعد اون وقت باز به طور خاص در مورد بعضی از اینها میتوانیم با اون کلید اینها رو حل بکنیم. ببینید این یه در حقیقت کلید کلی به اصطلاح حل این مشاکل و معضل هاست. حالا به بخشی از یا بر اون پایه و اساس این مطلب ما در ضمن اون نکات هشتگانه‌ای که گفتیم اشاره کردیم. حالا ما این بیانی رو که عرض به حضور شما این بزرگان فرمودن، این بیان رو به اصطلاح ذکر میکنیم و بعد باید ببینیم چطور با این بیان میشه این مشکلات رو حل کرد که ظاهرا الان وقت گذشته. الحمدلله رب العالمین.